نظر میسه یکی از دانشمندان کشورمون در شهر آبسر ترور شده.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
ما ملت شهادتیم.
خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن. ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن.
همکارم آقای راسخ در استودیو هستن و مهمان داریم تا چند لحظه دیگه.
خیلی متشکرم محسن جان، من به تو دوباره سلام میکنم و همینطور به هموطنهای خوب و نازنینم و سلام میکنم با آقای دکتر نوذر شفیعی، عضو محترم سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و در زمره کارشناسان مسائل راهبردی. آقای دکتر شفیعی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شفیعی. ترور شهید فخری زاده هنوز در حالی از ابهام هست. اظهار نظرهایی که در رسانه‌های مختلف درباره این شهید بزرگوار مطرح میشه برمیگرده به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه دانش سلامت، که موضوع در واقع ساخت کیت‌های تشخیص کرونا، کیت‌های تشخیص سریع کرونا است، موضوع واکسن کرونا، که هر دو اینها در زمره مسائل راهبردی است، و اینکه بالاخره به شهید فخری زاده در زمره دانشمندان هسته‌ای کشورمون بوده. این خط ابهام یا این فصل ابهام رو چطور بایستی رمزگشایی کنیم و تحلیل شما از شهادت ایشون چیه؟
ببینید، من اولا تسلیت میگم این حادثه رو به ملت شریف ایران و مقام معظم رهبری. نکته اول این هست که ببینید، منازعات در خاورمیانه از آن از موج دوم به موج سوم در حال انتقال هست. یعنی ما یک منازعات کلاسیکی رو داشتیم که بین کشورها اتفاق می افتاد، موج دوم به سمت جنگ‌های نیابتی حرکت کرد و موج سوم الان به سمت ترور شخصیت‌ها و چهره‌ها و افراد مهم در حال حرکت هست. این یک نکته. نکته دوم این هست که چون شما فرمودید راجع به تخصص و دانش شهید، من این رو عرض کنم که امروزه در جهان یک آپارتاید علمی حاکم هست. در چارچوب این آپارتاید علمی که عمدتاً غرب محور هست، سعی میشه کشورها رو، بعضی از کشورها رو از دستیابی به دانش‌های حساس و مهم باز بدارن. چون به هر حال دانش رو عامل قدرت میدانن.
بله.
بنابراین شما اگر میبینید که حوادث، یعنی دانشمندان ما، صاحبان علم ما دارن ترور میشن، در واقع هدف این هست که دانش و به تبع اون قدرت رو از کشورها و از جمله کشور ما سلب کنن.
بله.
نکته سوم این هست که من حدس میزنم به هر حال صهیونیست‌ها سعی میکنن از در واقع اون ضعف‌های آقای ترامپ در تصمیم گیری ها و عصبانیتش در باخت انتخابات در آمریکا سوء استفاده کنند و به هر حال فضایی رو به وجود بیارن، یک فضای امنیتی رو به وجود بیارن که پای آمریکا را به یک بحران بکشونند در شرایط فعلی. من به نظرم این سناریوها متصور هست، ولی در هر حال اینها بخشی از خصومت‌ها و عداوت‌ها و کینه‌هایی است که از ناحیه آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران، علیه نظام ایران وجود داره. این دیگه خیلی بدیهی هست و نیازی به توضیح نیست. وقتی اسرائیل، وقتی نخست وزیر اسرائیل در واقع میگه اسم این شهید رو به خاطر به سپاری در اظهار نظرهاش، این یه کد بود که شاید ما خیلی هم بهش توجه نکردیم، ولی در اون زمان معنیش این بود که شما در آینده خبرهایی خواهید شنید و این یکی از اون خبرهایی بود که الان ما شنیدیم.
بله آقای شفیع، گفتید دانش و قدرت. دانش در کدام حوزه و قدرت در کدام حوزه باعث میشه که دشمنان جمهوری اسلامی احساس خطر بکنن؟
ببینید، من نمیخوام خیلی وقت شما رو بگیرم. الان دانش اعتبار کشور هاست. یک بیماری به نام کووید 19 اتفاق افتاده، الان کشورها تلاش میکنن که واکسن این رو کشف کنن. کشوری که واکسن این رو کشف میکنه، به اعتبار این کشور در عرصه بین المللی افزوده میشه. این در هر حال معنیش یک نوع قدرت معنوی برای اون کشور هست. شما در سایر حوزه‌ها هم همین شکل، در دانش‌های حساس مثل در واقع دانش‌های دانش هسته‌ای، که وقتی ما اسم دانش هسته‌ای رو میاریم بلافاصله توجهات میره به سمت بحث نظامی این دانش، و این هم یک گفتمانی است و ذهنیتی است که غربی‌ها به وجود آورده. دانش هسته‌ای صدها و بلکه هزاران کاربرد در حوزه‌های مختلف زندگی بشری داره. که این میخوام بگم دستیابی به اون دانش ها از حساسیت های زیادی برخوردار هست. در هر حال دانش های نوین و پیشرفته امروزی کشورهایی که به اینها دسترسی پیدا میکنه، به هر حال ابتکار عمل پیدا میکنن، وابستگیشون قطع میشه، تو اون حوزه اعتبارهای جهانی کسب میکنن. همه اینها برای قدرت نرمی یک کشور اهمیت داره. بنابراین میخوام بگم ضربه های اینچنینی به حوزه دانشی در واقع ضربه به اعتبار و وجهه کشورها در عرصه بین المللی هست.
آقای شفیعی، یه مدار ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر اگر بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، جنابالی که میدونید کیت تشخیص کرونا یا واکسن اگر در صنایع دفاعی ما اتفاق افتاده باشه که افتاده، همونطور که رسانه‌ای هم شده، اینها سرریز در واقع فناوری های نوین هستن. یعنی ما تو حوزه صنایع دفاعیمون فناوری هایی رو داریم که سرریز اونها میشه کیت تشخیص کرونا. یعنی چیزایی ریشه ای تر از اینها وجود داره که شاید اصلا نشه دربارش صحبت کرد یا حتی اونها رو رسانه ای هم کرد. شهید فخری زاده پروژه های مهم دیگری رو هم در تحت مدیریت خودشون داشتن که این پروژه ها شاید اصلا صلاح نباشه که رسانه‌ای هم بشه یا دربارش اظهار نظر بشه. اما اگر بگیم صهیونیست‌ها یا هر عامل دیگری زمینه ترور شهید فخری‌زاده رو فراهم کردن، باید اتفاقی افتاده باشه اینا نزدیکتر. یعنی شاید مثلا برگرده به معادلات بین‌المللی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها پس از انتخابات آمریکا. آیا این میتونه علت ترور شهید فخری‌زاده باشه یا خیر؟
ببینید، شاید من راجع به این ترور شهید فخری‌زاده میشه خیلی صحبت کرد، یعنی حداقل در بحث‌های حدس و احتمالات. این حدس و احتمالات بعضیش روشن هست، دیگه نمیشه واژه حدس رو در بارش به کار برد. مثل که این شهید توسط جاسوسان، یعنی توسط موساد اتفاق افتاده. ولی من میخوام این رو بگم، شاید این بحث هم به هر حال هست که من تلویحاً اشاره کردم. این تصور وجود داره که با انتخاب آقای بایدن ممکن هست دوباره در روابط ایران و آمریکا در شکل محدودش مثل برجام اتفاقاتی حادث بشه. این اتفاقات از دید دو دسته از کشورها خیلی خوشایند نیست. یکی رژیم صهیونیستی هست، یکی هم کشورهای عرب منطقه هست. بنابراین شدت تلاش خواهند کرد تا از وقوع این حادثه در آینده جلوگیری کنند. یکی از این کارها این هست که پیشاپیش فضای امنیت منطقه رو به گونه‌ای شکل بدن که فرصت رو از آقای بایدن مثلا سلب کنن. ببینید این یه بحث جدی هست که شاید اتفاق هم هیچ وقت نیفته، ولی آقای ترامپ بی میل نیست که دست دموکرات ها رو در با یک بحرانی و در یک منجلابی فرو ببره.
یعنی ممکنه آقای دکتر شفیع مثلا فضای امنیتی منطقه خاورمیانه رو دچار تغییر بکنن با این اتفاق؟
بله، یعنی اینجور هست، اونا برنامه‌شون این هست به نظر من که این حوادث اینچنینی رو انجام بدن، ایران رو وادار به یک واکنشی کنن. خب. و این واکنش به بروز یک درگیری در منطقه منجر بشه. هدف اصلیش هم گفتم، هدف اسرائیلیا این هست که هم کشورهای عربی و هم آمریکا رو با ایران درگیر کنن. بله. و خودشون در اون کنار بنشینن. تضعیف ایران و کشورهای عربی، اون هم باز بخشش با توانایی آمریکا، در حقیقت به نوعی تقویت اسرائیل محسوب میشه.
ببینید آقای بفهمید خواهش
اینا رو من میخوام بگم تو استراتژی ها اینا رو میگن طعمه گذاری و آتش بیاری معرکه. خوب. یعنی شما رو روی یک موضوع درگیر میکنن، بعد به اون وقتی درگیری اتفاق افتاد به اون درگیری دامن میزنن تا توانمندی های شما رو به تحلیل بره.
آقای دکتر شفیع، من حقیقتش دیشب تا تقریبا نیمه های شب نخوابیدم و داشتم خط خبری رسانه های اونور رو دنبال میکردم، چه رسانه های فارسی زبانش چه رسانه های دیگر اون خارجی رو، که ببینم درباره شهید فخری زاده چی میگن. عمده اینها تمرکز کردن رو موضوع هسته‌ای و ایشون یکی از دانشمندان در واقع کلیدی هسته‌ای بود. اشاره شده بود به اینکه تو مذاکرات هسته‌ای که بین جمهوری اسلامی ایران با طرف‌های غربی صورت می‌گرفت قبل از برجام در دولت قبل، اسامی این دانشمندان در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار داده شده بود و از اونجا در اختیار موساد قرار داده شده. ما درباره شهید علی محمدی، شهید شهریاری و شهید احمدی روشن بسیار این موضوع رو شنیدیم و یک بار از زبان نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم اسم شهید فخری زاده به زبان آمده، به میان آمده، که خود جناب عالی هم بهش اشاره کردید. اما واقع مسئله اینه که با ترور یک دانشمند، حالا خط خبری که اونا دنبال میکنن بحث هسته‌ای است که به گمان من حتی رسانه‌های غربی هم دارن راه رو به خطا میدن به جهت اینکه دانش هسته‌ای در کشور ما بومی شده. یعنی الان ما به خاطر برجام ممکنه برخی محدودیت‌ها رو پذیرفته باشیم، اما دانش بومی شده که با ترور یک دانشمند یا دو دانشمند که از بین نمیره که. پس بنابراین این خط خبری که الان رسانه‌های غربی دارن دنبال می‌کنن به نظر من خطی است که خود اونها هم حالا یا گم کردن یا اتفاقاً این رو دارن در اختیارشون قرار میدن که زمینه‌سازی اون بحران رو فراهم بکنن. اگر اینها نباشه، که من به گمانم این نیست، چون به هر حال به خاطر برجام ما تعهداتی دادیم که اون تعهدات رو زیر پا نمیگذاریم، اگر این نباشه ممکنه چی باشه آقای دکتر شفیع؟
یعنی الان شما، من دقیقاً متوجه سوال نشدم.
سوال اینه، الان رسانه‌های غربی دارن این خط خبری رو دنبال میکنن، به گمان من این خط خبری انحرافی است که ایشون یه دانشمند هسته‌ای بوده.
خب.
اینا میخوان دنبال بمب اتم باشن، بنابراین ترور فخری زاده منجر به این خواهد شد که اینا نتونن به اونجا برسن، در حالی که دانش هستی کشور ما بومی شده. اگه خاطرتون باشه اوباما اشاره کرد آقا من میخوام پیچ و موره اینا رو باز کنم، اما بومی شده و نمیشه.
ببینید یکی از ویژگی های درونزای قدرت همین هست. اولا من بگم رسانه های خبری غرب و صهیونیستی برای اینکه یک موضوع رو تحت شعاع قرار بدن سعی میکنن که در واقع یک اقدامی که از نظر افکار عمومی داخلی و بین المللی پسندیده نیست، یعنی ترور یک شخصیت علمی، در حال این در اصل اگر این نظام بین الملل یک نظام درستی میبود، به اعتبار این ترور باید مسببین اون هر کشور یا رژیمی باشه باید مورد تحریم قرار میگرفت و حتی دست کشوری که تبعش ترور شده باز بود برای اقدام متقابل یا دفاع مشروع از خودش. یعنی میخوام بگم اگر باشه این ترور میتونست منشأ یک جنگ باشه.
بله.
و این ترور باید در اصل الان سازمان ملل رو به شدت به تکاپو واداره که چرا این اتفاق افتاده.
دوست.
شما الان اگر فرض کن یک دانشمند آمریکایی مثلا توسط ایران در داخل آمریکا ترور میشد، چه اتفاقی حادث میشد؟ کل این سازمان های بین المللی و کشورها بسیج میشد. این نکته بذاریم کنار، بس این هست که اونها برای این که این کارها رو توجیه کنن، میارن میچسبوننش به لحاظ روانی به یک بحثی که گویی بله ایران به سمت تولید بمب اتم حرکت میکرده، پس این یک اقدام پیشدستانه است برای اینکه ما جلوگیری کنیم از اون. بنابراین این یک توجیه هست. راجع به این که علم رو گفتید و اینکه آیا با ترور شهید فرخ‌ریزاده ماجرا تمام میشه فعالیت های هسته ایران، مطلقاً همونجوری که یعنی دانشی که تولید شده در ایران درونزاست، از یک نقطه شروع شده، یک نفر و دو نفر و سه نفر نیست، مجموعه ای از دانشمندان هستن که در دانشگاه های مختلف فارغ التحصیل شدن، روی این پروژه ها کار میکنن، این بومی شده. بله اگر فقط شهید فخری‌زاده در یک کشوری این دانش رو کسب کرده بود و قرار بود انتقال بده این رو به داخل، بعد ایشون رو ترور کردن، ما میگیم زنجیره این دانش قطع شده. اصلا چنین چیزی نیست، کما اینکه با ترور سایر شهدای ما که اتفاق افتاد این دانش مطلقا آسیبی ندید. ولی به هر حال خب شهید فخری‌زاده یه گنجی بود، یه دانش، یه گنجینه دانشی بود که خلأش حتما احساس خواهد شد، ولی این به معنی قطع پیشبرد یک پروژه های علمی نخواهد بود.
بله آقای دکتر شفیع، به عنوان آخرین سوال، خب تو سیاست که نمیشه به صراحت صحبت کرد، اما به ویژه تو مسئله راهبردی، اما خب الان خبرها و موضوعات مختلفی داره منتشر میشه که نمیشه صحت اون رو تایید کرد. آیا تحلیل شما از تحولات خاورمیانه و اتفاقاتی که گفتید، بحث طعمه گذاری که مثال زدید، این هست که آیا خاورمیانه آبستن تحولات جدید هست؟
ببین خاورمیانه همیشه آبستن این تحولات هست. شما فکر نکنید ترور شهید فخری‌زاده یک روزه اتفاق افتاد.
بله.
این سالها دربارش اطلاعات جمع شده بود، سالها دربارش ارتباط گرفته شده بود. خیلی مثلا اینها از پیش طراحی شده است. بنابراین هر یعنی منطقه خاورمیانه کاملا با سناریوهای مختلفی، نه الان بلکه همیشه مواجه بوده. در شرایط فعلی به خصوص خروج ترامپ از کاخ سفید و عصبانیت هایی که داره و فرصت هایی که صهیونیست ها در نتیجه این خروج دارن از دست میدن، در حقیقت شرایط رو ملتهب کرده. همینطور ارتباطاتی که با کشورهای عربی متاسفانه برقرار کردن، اینا دارن یک محیطی رو به وجود میارن که عرصه رو بر جمهوری اسلامی ایران تنگ کنن. حتما منطقه آبستن شرایط و تحولاتی است. از اینجا ما باید بسیار با حوصله و خردمندانه تحولات رو وسط کنیم. موقع شناسی برای ما و نه تنها برای ما، برای هر تصمیم گیرندهی در هر کشوری مهم هست، یعنی چه موقع چه کاری رو انجام بده. ما باید یک درک درستی از تحولات منطقه داشته باشیم که همین هست که شما میگید، و ما ناگهان در اون تله و دامی نیفتیم که دیگران ممکن هست طراحی کرد باشن. فرصت هست و در واقع زمان هست، امکان برنامه ریزی هست، میشه در واقع خیلی از اتفاقات رو به گونه مدیریت کرد که آن ضربه‌ای که وارد شده ضربه‌ای به دشمن زده بشه، ولی در هر حال در این حال خسارتی هم متوجه شما نباشد. این شرایط به نظر من عقلانیت برای ما بسیار مهم هست.
خیلی متشکرم از شما دکتر نظر شفیعی، کارشناس محترم مسائل راهبردی و نماینده محترم سابق مجلس شورای اسلامی، از اعضای سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. براتون از این موفقیت میکنم.
زنده باشید. متشکرم.
به نام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگیست، اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده